رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلامی دیگر برای شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 26 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. با فهرست نوی تحریم‌های اتحادیه اروپا منصب داران والا مقامی روسیه شاملند. مکان سقوطی بوئینگ را کارمندان پلیسی هلند و استرالیا حمایت میکنند و وزیر امور خارجه آمریکا، اروپا و خاورمیانه خواستار تمدید آتش بس میان اسرائیل و حماس شدند. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا روز 26 ایول فهرست نوی منصبداران بالا مقام روسیه را که برای دست داشتن در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند نشر کرد. با این فهرست از جمله رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بورنیکوف، رئیس خدمات کشف بیرونه میخائیل فراتکوف، رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف، دبیر شورای امنیت نیکولا پتروشف، معاون او رشید نورگالیف و عضو شورای امنیت بوریس گریزلوف شاملند. اکنون در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا 87 منصبدار و 20 سازمان و گروه و شرکت‌های روسیه و اوکراین جای دارند. تفصیل در این باره هم تقدیمتان می‌شود. گروه کارمندان پلیسی نظامی هلند روز شنبه وارد شهر خارکیو اوکراین شدند تا همراه با کارمندان پلیسی استرالیا مکان سقوط هواپیمایی بوئینگ شرکت هواپیمایی مالزی را حمایت کنند. از این پیش نخست وزیر استرالیا تونی ایبود اظهار نمود که در جای حادثه هنوز هم جسدهای مسافران و اعضای اکیپاژ باقی ماندند. با گفته او استرالیا برای حمایت جای سقوط هواپیما 190 کارمند پلیس را می‌فرستد. مقامات اوکراین میگویند که تا حال جسد تقریبا 200 نفر از قربانیان حادثه را پیدا کردند. قرار است که روز شنبه آخرین هواپیما با جسدهای قربانیان از خارکوف به شهر هیگی هلند پرواز کند. بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزی که در خط سیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد روز 17 ایول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. از 298 مسافر و اعضای اکیپاژ بوئینگ سقوط کرده از آن بیشتر 193 نفر شهروندان هلند بودند. شهردار کریمنچوگ الیگ بابایف روز شنبه بر اثر سوی قصد کشته شد. او در حال هدف تیر افراد ناشناس قرار گرفت که سوار ماشین سوی دفتر کارش می رفت. بر اثر جراحات های سنگین او در جای حادثه جان داد. در همین حال برخوردها در شرق اوکراین ادامه می یابند. با نوشته رسانه های اوکراینی شبانه روز گذشته در لوهانسک 9 نفر کشته و تقریبا 30 کسی دیگر مجروح شدند. بر اثر آتش توپخانه در شهر دنیسک بعد چند منزلی زیست از سیبی جدی رسیده است. ادامه خبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیران امور خارجه آمریکا، کشورهای اروپا و خاورمیانه خواستار تمدید آتش‌بسی بشری 12 ساعته میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در نوار غزه شدند. در این باره وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس روز 26 ایول بعد از مذاکرات با همتاهای خود از آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر، ترکیه و اتحادیه اروپا خبر داد. مذاکرات در پاریس برگزار شد. روز جمعه اسرائیل پیشنهاد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای آتش‌بسی 7 روزه را رد کرد. اما اسرائیل و حماس برای آتش‌بسی موقت به خاطر از منطقه نزاع بیرون کردن مجروحان راضی شدند. ساعت‌های اولی بعد از آتش‌بس از زیر خرابه‌های منزل‌ها در نوار غزه جسدهای 76 فلسطینی بیرون کرده شد. از آغاز این نزاع در روز 8 ایول بر پایه اطلاع اخیر بیش از 1000 تن از فلسطینی‌ها اساساً مردمی آسایشته جان باختند. در زدخوردها 37 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برای رهبران دولت‌های امریکای مرکزی خبر داد که همه کودکان غیر قانونی مرز کشور را عبور کرده به وطن‌هایشان برگردانیده می‌شوند. او در کاخ سفید در روز شنبه بحران در مرزهای جنوبی امریکا را با سران گواتیمالا، هندوراس و سالوادور بررسی کرد. مایتوی رسمی شروع از ماه اکتبر سال گذشته در مرزهای جنوبی امریکا بیش از 50,000 کودکان بازداشت شدند که بیشتر آنها بدون راهبردی والدین تلاش ورود به امریکا را کردند. باراک اوباما خواستاری آن شد که کشورهای همسایه پیشروی فرار کودکان به امریکا را بگیرند. بیشتر کودکان بر اثر فقری و جنایتکاری در کشورهایشان تلاش به امریکا رفتن را میکنند. شنوندگان ارجمند، آخر خبرها و ما و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو از 7:00 و وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و اکنون سرخط چند گزارش این مجله. پاسخی سازوار یا دیمارشی سیاسی، تحریم‌های نوین اتحادیه اروپا برای روسیه چی پیامد خواهند داشت؟ تاجیک ایر از ورشکستگی رها خواهد یافت. رهبران نوی شرکت میگویند که تاجیک ایر را از حساب سرمایه خودی نجات خواهند داد. و هر کی بین وازد یتیمی خسته را باز یا بد جنتی در بسته را. افراد ثروتمند قبادیان کودکان یتیم را زیر قناد گرفتند. امروز شنبه 26 ژوئیه سال 2014 میلادی است. مقامات روسیه تحریم های نوی اتحادیه اروپا علیه منصبداران ارشد و کارخانه و مؤسسه های کشور را چون تهدید به برنامه های مشترک مبارزه با تروریسم و پهنشوی سلاح هسته‌ای ارزیابی کردند. در اطلاعیه‌ای وزارت امور خارجه روسیه که روز شنبه 26 ژوئیه نشر شد آمده است، تهیه این تحریم‌ها کاملا پایبند واشنگتن و افسانه‌های کیف درباره حوادث اوکراین شدن اتحادیه اروپا را ثابت می‌کند. فهرست ایلاوگی تحریم ها نمایش می دید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سوی پر قطع کردن همکاری با روسیه در مسائل امنیت بین المللی و منطقه‌ای با شمول مبارزه با پهنشوی سلاح قتل عام، تروریسم، جنایتکاری متشکل و دیگر تهدیدها راه پیش گرفتند، مطمئن است اداره سیاست بیرونه روسیه. اتحادیه اروپا روز شنبه یک زمره منصبداران والا مقام و مؤسسه های روسیه را برای دست داشتن در بحران اوکراین مورد تحریم قرار داد. فهرست علاوگی 15 منصبدار و 18 سازمان و شرکت و مؤسسه را در بر می‌گیرد. با فهرست از جمله رئیس خدمات فدرالی امنیت روسیه الکساندر بورنیکوف، رئیس خدمات کشف بیرونه میخیل فراتکوف، رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف، دبیر شورای امنیت نیکلای پتروشف، معاون او رشید نورگالیف، عضو شورای امنیت بریس گریزلوف، رهبر یکی از ریاست‌های خدمات فدرالی امنیت سرگی بیسیدا، وکیل دومای دولتی میخیل دکتیاروف و والی ولایت کراسنودار الکساندر تکاچوف شاملند. گفته می شود که رمضان قادیروف را برای اظهار آمادگیش در مورد به شرق اوکراین فرستادن 74,000 اختیاریان و الکساندر تکاچوف را برای پشتیبانیش از الحاق قریم به روسیه با فهرست شامل کردند. شش تن از رهبران جدای خواهان در شرق اوکراین از جمله یکی از مسئولان جمهوری خودخوانده دنیتسک پاویل گوبریف و خانم او اکاترینا گوبریوا نیز شامل فهرست تحریم هایند. همه ای آنها با خلل ورود کردن با یک پرچگی اوکراین گمان بر می شوند. با فهرست 9 شرکت واقع در نیم جزیره قریم و 9 نهادی که جدای خواهان مستقلیت آنها از کیف را اعلام داشتند، از جمله جمهوری های خودخوانده دنیسک و لوهانسک، نوروسیه، گروه های نظامی جدای خواهان روستبار، امثال ارتش جنوب و شرق، بتالیون وستوک، سوبل، ارتش بزرگ دان هم شامل کرده شدند. اکنون در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا 87 منصبدار و 20 سازمان و گروه و شرکت از روسیه و اوکراین جای دارند. به همه آنها ورود به قلمرو اتحادیه اروپا منع شده، حساب های بانکیشان در کشورهای عضو اتحادیه منجمین می شود. با تاجران اروپایی رابطه کاری با افراد و شرکت های ورود به فهرست منع شده است. پاول فلگنگاویر، تحلیلگر روسی مقیم شهر مسکو، میگوید که تحریم ها بیشتر دمارش سیاسی هستند و برای اقتصاد روسیه هم تأثیر جدی ندارند. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی او افزود، این تحریم ها البته برای روسیه مشکلی های ایجاد میکنند، ولی در مسکو بیشتر از آن نگرانند که تحریم های خیلی جدی تر و میان شکن برای اقتصاد کشور هم در پیش هستند. مشکلی واقعی آن وقت به میان می آید که اقتصاد روسیه با مشکلی دریافت سرمایه گذاری از غرب مواجه شود. این خطر هرچه جدی تر می شود. از یک سو خروج سرمایه از روسیه ادامه دارد و از سوی دیگر شرکت های روسیه که با سرمایه گذاری از غرب عادت کردند دچار مشکل شدند و آینده این مشکل احتمالاً بزرگتر می شود. نظام بانکی روسیه هم با مشکل دسترسی با سرمایه غرب روبرو می شود. الحال این دسترسی قطع نشده است، ولی احتمال آن موجود است که با دنبال این گونه تحریم های به اصطلاح نمایشی، غرب از تحریم های جدی اقتصادی و قبل از همه از تحریم های مالیوی کار بگیرد. با گفته پاول فلگنگاویر، وارد نشدن سرمایه ضربه واقعا جانکاه با اقتصاد روسیه خواهد شد. او افزود انتظار می رود که نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست در بروسل روز 28 ایول دامن تحریم ها علیه روسیه را گسترش دهند. اما با گفته آقای فلگنگاویر، اتحادیه اروپا بخش های نفت و گاز روسیه را تحریم نخواهد کرد، زیرا برخی از کشورهای عضو پایبند مواد سوخت روسیه هستند. از نگاه مصاحب ما، بروسل برای محدودسازی صادرات تکنولوژی یا فناوری ها با بخش های نفت و گاز روسیه تلاش خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و در ادامه موضوع بالا، حالا بیاید همراه ببینیم که تحریم های غرب علیه روسیه تا کجا میتوانند چند به اصطلاح بومرنگ به تاجیکستان ضربه زنند. گفته میشود این تحریم ها موضوع احتمالی بیکار ماندن صدها هزار مهاجر کاری تاجیک در روسیه را داغ کرده است. به این خاطر وزارت مالیه تاجیکستان اعلام داشت که تا سال روان بنیاد 300 کارخانه و کارگاه تولیدی در نظر است که در آنها در صورت به کشور سرازیر شدنشان مهاجران تاجیک کار خواهند کرد. تا کجا بنیاد این کارخانه ها برای با شغل دائمی تامین کردن مهاجران مساعدت میکند؟ از گزارش شهلوی گلخواجه، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید تحریم های غرب ضد روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضربه خواهند زد و شمار زیادی آنها به وطن خواهد برگشت. نمایندگان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند شدت تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده میتواند بسیاری از کارگاه ها را در روسیه ورشکسته کند و تعداد بیشتری مهاجران تاجیک بنابر بیکاری به وطن برگردند. جمال الدین نورعلیف، معاون وزیر مالیه تاجیکستان، روز جمعه 25 ایول ضمن نشست خبری گفت مقامات کشور تصمیم دارند با ایجاد جایهای نو و بیشتری کاری در داخل
توجیکستان تأثیر این تحریم ها را به اقتصاد کشور کاهش دهند. به گفته جناب نورعلیف، به خاطر آنکه مهاجران بازگشت در وطن شغل پیدا کنند، بنیاد 299 کارخانه خردمیانه در نظر است. او در ادامه صحبتش گفت:
"В начале этого года была уже инициирована со стороны Министерства финансов".
هنوز در اول سال جاری وزارت مالیه و حکومت کشور در این زمینه تحلیل ها انجام داد و ما در جستجوی راههای شدیم که تاثیر منفی این تحریم ها را به تاجیکستان کمتر کند، چون بیشتر مهاجران کره تاجیک در روسیه فعالیت میبرند و این وضع ما را نمیتواند نگران نکند. از جمله رئیس جمهور دستور داد که برای تاجران و سرمایه‌داران داخلی شرایط فراهم شود تا آنها کارخانه های نو باز کنند و با این وسیله مهاجرانی که به وطن برمیگردند برای خود جایهای کار پیدا نمایند.
ضمناً طبق آمار رسمی در 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 163 کارگاه خردمیانه با تأسیس 2875 جای کاری تشکیل شده است که بیشتر این کارخانه ها در ولایت سوغد و ختلان و نویه های توبه مرکز بنیاد گردیدند. همچنین در این دوره با جلب سرمایه وطنی علاوه‌تن 48 کارخانه و کارگاه های صنعتی دارای تکنولوژی موثر با 613 جای های نوی کاری مورد استفاده قرار گرفته است. در همین حال جمالدین نورعلیف معاون وزیر مالیه تاجیکستان میگوید در صورت فعال شدن ساختمان نیروگاه راغون برای شهروندان تاجیکستان جای های علاوگی کاری نیز پیدا خواهد شد. نگرانی مقامات تاجیکستان از تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه و تاثیر آن به مهاجران کره تاجیک در حالی است که آمار رسمی تعداد آنها را 800 هزار نفر و اما خدمات فدرالی مهاجرت روسیه بیش از 1 میلیون رقم میزند. در ضمن سال گذشته از سوی مهاجران تاجیک بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان وارد شده است که نیمی از مجموع تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد. اقتصاددان‌های تاجیک می‌گویند در صورت حتی تا 20 درصد کاهش یافتن انتقال مبلغ مهاجران، این ضربه به حکومت و زندگی مردم خواهد بود. از سوی دیگر این تحلیلگران تشکیل کارخانه‌های خردمیانه را در آمریکا هش دادن روند افزاینده مهاجرت و تأسیس جایهای کاری چندان موفق ارزیابی نمی‌کنند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک می‌گوید:
"من حتی در یک وزیر اقتصاد بود گفته بود که اون در اون دوره کریس سال 2008-2010 ما در همین دوره 120 هزار جای کار ساختیم، آنها را با کار تامین کردیم. وقتی مردم باید سختتر پرسن که در کجا، کدام کارخانه صنعتی، در کدام شهر، در کدام ساحه و غیره، زبانش گرفت و باید گفت که نه، این کارها جای کار هستند در سایه کشاورزی ساخته شدند. در سایه کشاورزی هیچ کس نمیدوند حتی امروز که جای کاری این چیست خودش، مفهوم ندارد.
اما کنستانتین بندرینک رهبر مرکز بازار آزادی تاجیکستان گفت طبق تجربه در تاجیکستان قبل از تأسیس کارخانه ها تحلیل مارکتینگی انجام نمی شود که در نتیجه در کوتاه مدت این کارگاه ها از فعالیت باز می مانند. از نگاه جناب بندرینک چنین شیوه کار بیشتر خاص اقتصادهای نقشوی است که اکثرا در زمان شوروی استفاده می شد، اما در اقتصاد بازرگانی با کار بردن آن نتیجه نمی دهد. او میگوید:
"دولت میتواند کدی فضای صاحبکاری بهتر کردن کند. حاضر میسه و مهاجرا کدام در روسیه کار میکند و یا اساسا کجا پول صرف میکند. عموما حاضر شرط شرایط برای همین کار نیست. دویم طرف هست که افسوس که کدی بازاری مالیوی در تاجیکستان حالی روش نیفت.
همچنین با توجه به پایین بودن معاش در کارخانه های تولیداتی برخی از کارشناسان میگن تأسیس کارگاه های نو نمیتواند نیاز افراد مورد نیاز به کار بخصوص مهاجران کاری را برآورده کند، زیرا به گفته این کارشناسان مهاجران کاری تاجیک در روسیه ماهانه تا 1.5-2000 دلار و شاید از آن بیشتر معاش میگیرند که باید از با مزد چند برابر کمتر در کارگاه های وطنی کار کنند. تلاش تشکیل کارگاه های نو و منظور جلوگیری از پیامدهای تحریمات کشورهای غربی علیه روسیه در تاجیکستان در حالی است که طبق آمار وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان در نیم سال اول سال جاری 247 کارخانه در کشور به دلیل مفلس شدند یا موسمی بودند از فعالیت باز ماندند. شهلای گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های دوشنبه برای جلوگیری از پیامد های نامطلوب تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه با اقتصادی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. فرودگاه بین المللی دوشنبه، وزارت نقلات تاجیکستان و آژانس رشد بین المللی ژاپن روز شنبه در مورد از سوی توکیو جدا شدن گرانت با مبلغ 20 میلیون دلار برای بنیاد ترمینال بارو با غاچم در فرودگاه سازش را امضا کردند. خبر است که حکومت ژاپن در نیمه دوم سال روان در مورد ارائه این گرانت به تاجیکستان تصمیم نهایی بگیرد. در همین حال در پی با اختیار فرودگاه بین المللی دوشنبه و گزارشدن شرکت توجگیر رهبران نوی آن تلاش دارند که شرکت را از مفلس شوی نجات بدهند. ریاست تازه تعیین می خواهد مشکلات شرکت را از حساب مبلغ های داخلی رفع کند. گزارشی خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه زرنگز نوروز شاه را در این باره می شنویم.
رئیس شرکت توجیک ایر تعیین شدن رهبر فرودگاه بین المللی دوشنبه این عقیده را به میان آورده است که حکومت می‌خواهد با یکجای کردن دو ساختار توجیک ایر را از بحران نجات دهد. اما رستم خالقف رهبری تازه تعیین توجیک ایر که همزمان رهبری فرودگاه را هم به عهده دارد در ملاقاتش با خبرنگاران اظهار داشت که در حال حاضر دو نهاد در علیحدگی فعالیت دارند و در نظر نیست که توجیک ایر از حساب فرودگاه نجات داده شود و این را هم گفت که توجیک ایر از فرودگاه 70 میلیون سومونی قرض دارد و این قرض بخشیده نمی شود. رستم خالقف که روز 21 ایول غیر انتظاری خودش رهبری شرکت توجیک ایر تعیین و عهده‌دار شده است که این شرکت را آباد کند میگوید تصمیم دارد توجیک ایر را با استفاده از ذخایر داخلی خود آن از بحران رها کند.
در مجموع در این مورد راه‌های زیادی هست. البته کاری آسان نیست. ما از دولت پول نمی پرسیم. اما شاید پیشنهاد برای سبوکی دادن در مسئله انداز از جانب ما کرده شود. اصلا ما نیت داریم شرکت را با واسطه بازنگری شیوه مدیریت و مبلغ های درآمد و خراجاتش آباد کنیم.
رستم خالقف اقرار کرد که نجات توجیک ایر کاری آسان نخواهد بود، اما گفت و برای این شرکت شخصی بیگانه نیست و تمام تلاش خود را خواهد کرد. حکومت به مسئولین این دو ساختار فرودگاه و توجیک ایر دو ماه مهلت داده است و باید در این مدت معین شود که این دو ساختار به کدام شکل فعالیت خود را بر راه خواهند ماند. شرکت توجیک ایر در حال زیر رهبری رستم خالقف گذشت که 110 میلیون سومانی قرض دار است و پروازهایش هم در اکثر مسیرها قطع و کاهش یافتند. در ضمن این بار اول نیست که شرکت مذکور با قرضهای بزرگ و مشکلات زیاد از یک دست به دست دیگر میگذرد. فیروز همرویف که چند روز قبل از رهبری شرکت مذکور برکنار کرده شد، در یک صحبت با آزادی هم گفت احتمالاً برکناری او به مشکلات مالی شرکت ربط دارد. اما آیا تا کجا رهبری نون میتواند توجیکی را از بحران رها کند و اصلا این تغییر غیر انتظار و روز زدن مسئله یک جوشوی دو شرکت چی معنی دارد؟ ظفر عبداللهیف تحلیلگر توجیک میگوید تا زمانی که این شرکت دولتی از اوریون بانک وابسته است، هیجان اصلاحات و هیجان مدیر نمیتواند این شرکت را از بحران بیرون آورد.
توجیکی و این همه شوتا حساب در اوریون بانک تون در وقت ما میتونستم پیشتر بسیارشون نمیتونستم از پول اگرم به جزاتی رئیسیم بانک و دیگر روش فکتیسکی با پولی خودشون اپرالی کرد نمیتونه یکم دویم نمخی همون کرسین و این بزرگ و سالی من وشکی من رخوبات ندارد کنکورنسی و اگر برای توجیک ریالی جزات یکی وید از کجا خواهد که اون توکل آوردن گرد یا زپاس کنند خیلی خوابات هم اوکی برآورده تونند.
جنوبی عبداللهیف از توجیک ایر کشیده گرفتن مسیرهای بهترین و با عهده شرکت سامون ایر گذاشتن آنها را اشتباه عنوان کرد و گفت اگر واقعا مقامات میخواهد این شرکت وطنی رشد کند، باید این پروازها با توجیک ایر برگردانیده شوند. ظفر عبداللهیف میگوید یک گروه حالا در تلاش خصوصی گردانی شرکت های برای تاجیکستان مهم استراتژی هستند و میخواهند با این راه همه زیر نظارت آنها قرار بگیرد. اما حکیم دوران خبرنگار توجیک میگوید با وجود وضع و تجهیزاتی که فعلا شرکت توجیک ایر در اختیار دارد، بازم امکانات های این شرکت برای رقابت پذیر بودن در این بازار کم نیست.
با نظر داشتی اون که امکانات های پول کارکنی در بازار مسافرکشانی تاجیکستان خیلی خیلی زیاد است و تاجیکر میتواند از این امکانات استفاده کند، اما برای این مثلا باید تیاره های رقابت پذیری نو نیاز دارد. حتما که در مرحله اول به سرمایه نیاز دارد.
و از یک طرف این قرار درباره یکجا کردن فرودگاه و تاجیک ایت شاید قابل استقبال باشد، با اون خاطر که مثلا فرودگاه دوشنبه یکی درآمد خوب دارد و نفت‌گذاری های فرودگاه دوشنبه مثلا یکی از بالاترین ها میباشند و این کارخانه درآمد خوب هم دارد.
تاجیک ایت شرکتی که در سالهای اول استقلالیت 100% پروازها از تاجیکستان را انجام میداد و چند نهاد دیگر از جمله فرودگاه بین المللی هم در تابعیتش بود، سر سال 2009 در پی یک اصلاحات که آن هم به هدف رشد رقابت در بازار مسافرکشی صورت گرفته بود، با مشکلات زیادی مالی روبرو شد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی دوشنبه.
تلاش ها برای نجات شرکت تاجیک ایر از ورشکستگی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رو با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم. در نوحه قبادیان واقع در جنوب تاجیکستان، سرپرستی 60 کودک یتیم را به 60 نفر از منصبداران و افرادی دارا سپردند. به منظور نظارت به اجرای این قرار، رئیس حکومت قبادیان کمیسیونی ویژه هم تأسیس شده است. گفته می شود که تجربه حکومت نوحیه باید با سرپرستی به اصطلاح با آدرس و دوامداری کودکان یتیم از سوی منصبداران و صاحبکاران و افرادی دارا بی‌سابقه است. ولی سوال نیز مطرح است که سرپرستان برای این همت خود بجز از سپاسگزاری اطفال امتیازی هم دریافت خواهند کرد. توجه کنید با گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه، خورشید همدم در این موضوع.
مرجانه 14 ساله که هنوز در خردسالی از پدر و مادر محروم شده در آیله نزدیکان پدرش زندگی میکند، از مهربانی مرد ناشناس که او را به بازار برد و برایش سر و تن نو خرید حیران و خرسان شد. خشونش با او گفتند که این مرد رئیس ناحیه سعدالله بیگ نظر است و سرپرستی مرجانه را بر دوش گرفته است. خودی مرجانه میگوید:
لباس میخریم، پایخزا میخریم، لباس مکتبی و دیگر دارم میخریم. سنه خیلی سکتی رفتگی است. پایخزا روی ما سرسخ همچون فرزند خود از مهربانی میکنه. دختر جان سر سخن میکنه. خواهی مکتب را تمام کرده به خواندن میموند.
مرجانه کنجایوی یکی از 60 یتیم کل در نوحه قبادیان است که اکنون 60 نفر از منصبداران و افراد توانا آنها را زیر قنات خود گرفتند. مهرنسا قربانوف، معاون رئیس حکومت نوحه قبادیان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این یکی از قرارهای اخیر حکومت ناحیه است و طبق آن در شعبه محلی تاجیک صادرات بانک بازنمودن صورت حساب برای این کودکان یتیم از سوی سرپرستان آغاز شده است و قرار است برای آنها پول گذاشته شود. سعدالله بگنظر، رئیس حکومت ناحیه قبادیان، میگوید بر اساس قرار حکومت این 60 کودک تا ختم کردن مکتب میانه از سرپرستان خود کمک مالی میگیرند و حتی در وقتی به دانشگاه داخل شدن و عروسی نمودنشان نیز از همت حامیانشان برخوردار خواهند بود. ملاحت نظر و یک منصبدار در قبادیان گفت که هرچند رئیس ناحیه در قرار امضا نمودهش برای آن نفرانی که پرستاری کودکان یتیم را بر عهده میگیرند امتیاز وعده نداده است، ولی آنها پرستاری کودکان یتیم را کاری ثواب میدانند. خانم نظر و گفت که وی پرستاری آیت الله تقای مرادوف، کودک یتیم ازبک تبار را به عهده گرفته است و برایش پگاه، لباس و خوراک میخرد.
نگاهبینی خود میگیره، بعد تمام کردن مکتب های اولی داخل میشه تا همون اولادور کردن همون در نگاهبینی ما میشه. قرار همون حکومت که هر یک ما به وابسته کردن قرار امضا شده که فرزندان ما شناخت میکنیم، رنگ فرزند خود به ما گرفته که خونه به میدارم دو سیز میسد برای خورسنده همون فرزند و دلگرم شدن همون قضا اکنون حکومت برای امتیاز های اون بعد ندوست ندند.
در همین حال به منظور نظارت به بر روند اجرای قرار رئیس حکومت قبادیان کمیسیه مخصوص تأسیس داده شده است. ضمن قبادیان از اولین ناحیه‌های تاجیکستان است که منصبداران و صاحبکاران و افراد دارا سرپرستی کودکان یتیم این منطقه را بر دوش گرفتند. تا حالا امداد به کودکان یتیم کمیزاد به صورت عمومی جریان می‌گیری و خصلت یک به یک را نداشت. از جمله در آستانه جشن عیدها با مدد حکومت‌های و صاحبکاران نامی مراسم ختنه‌سوری آنها گزارانیده می‌شد، اما تجربه حکومت ناحیه قبادیان سرپرستی به اصطلاح با آدرس و دوامداری کودکان یتیم از سوی منصبداران و صاحبکاران و افراد دارا به سابقه است. تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که برای این همت خود سرپرستان به جز از سپاسگزاری اطفال چی امتیاز دریافت خواهند کرد؟ در کشورهای پیشرفته برای چنین نکوکاری افراد از انداز آزاد می شوند، زیرا عملا یک گوشه بار بخش اجتماعی بودجه دولت را بردوش می گیرند.
برای سرپرستی 60 کودک یتیم موظف شدن منصبداران و افراد ثروتمند ناحیه قبادیان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید. Oh, oh, oh.